أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایشون اینجا میان شروع میکنن در باب تقسیمات علت. وقتی که میخوان تقسیمات علت رو بیان بکنن، یک نکته ای که داره میگه ببینید، وقتی که این میز به عنوان یک معلول بهش نگاه میکنیم، این به امور متعددی نیاز داره. اولا به یک مقداری چوب و MDF و نمیدونم پیچ و پایه و اینا نیاز داره. فقط نیازش به همینه؟ نه، به نجار هم چیه؟ نیاز داره. اما فقط وجود نجار کافیه؟ نه، علاوه بر اون به مهارت یک نجار هم چیه؟ نیاز داریم. نجار مطابق این مهارتش باید برای ساختن این میز یک نقشه، یک طرحی چیه؟ داشته باشه. بدون طرح و نقشه میتونه؟ نه، باید حداقل تو ذهن خودش آقا این باید مثلا 50 سانت باشه، این طرف 60 سانت باشه، ولی طرف بگه آقا همینجوری میبریم یه چیزی میسازیم دیگه، این طرفشو مثلا 50 سانت بگیره، اون طرفشو 10 سانت بگیره، میز نمیشه. حداقل یک طرح و نقشه ذهنی هم نیاز دارد. این نجار یه هدفی هم داره، پول میخواد در بیاره، میخواد میزی درست کنه، خودش بشینه مثلا مطالعه بکنه، میخواد اصلا یه طرح جدیدی داشته باشه که بره بفروشه، یه غرض و مرضی هم از این کار نیاز داره. خب بنابراین وقتی که ما به یک معلول نگاه میکنیم که نیاز داره، نیازهاش منحصر در یک چیز نیست. از این جهت هستش که ما وقتی که میرسیم به بحث علیت، باید بدونیم این علتها دارای چی هستن؟ اقسامی هستن. خب این اقسام بعضی هاشون صرفاً با اون معنای عامش کار داره، بعضی با اون معنای خاصش کار داره، بعضی ها با همشون کار داره. خب اینجا بیایم شروع بکنیم. اولین تقسیمی که بیان می شود تقسیم علت است به علت تامه و علت چی؟ ناقصه. این تقسیم مبتنی است بر معنای متوسط، یعنی شامل جمیع علل حقیقی می شود. اون معنای اخص فقط شامل علت تامه می شد، معنای اعم شامل معدات هم میشد. پس ما وقتی که اینجا این تقسیم رو داریم انجام میدیم، اون معنای متوسط را میایم تقسیم میکنیم به علت تامه و علت ناقصه. خب علت تامه چیست؟ چیزیست که همه نیازهای معلول رو برآورده میکنه. اگر اون باشه معلول ضرورت داره که وجود داشته باشه، اون نباشه معلول ضرورتا موجود نیست. ها؟ هست حالا، ولی علت تامه یعنی چی؟ حالا مبتنی بر همون هست، یا میتونیم بگیم ضرورت علی و معلولی مبتنی بر اینه. اما حالا به این معنا، برای که اون اشکال شما پیش نیاد، علت تامه یعنی چیزی که همه نیازهای معلول را میتواند برابر، از کلمه میتواند استفاده میکنیم که اون اشکال شما مطرح نشه. در برابر علت ناقصه چیه؟ چیزی که همه نیازهای وجود معلول را برطرف نمی کند. مثال عرفی، این مثال آتش رو هزار بار باید بزنیم. برای آتش ما حرارت می خواهیم، ماده سوختنی می خواهیم و اکسیژن می خواهیم. فندک حرارت رو ایجاد می کنه عزیزم، همون فندک برای ایجاد حرارته. شما می توانید با ذره بین حرارت ایجاد بکنید، میتونید مثل این قدیما که یه چوب میذاشتن اینجوری هی چیز میکردن، روی برگی چیزی حرارت ایجاد میشد، سنگی چیزی، از سنگ آتش زنه چخماق استفاده بکنید، از فندک هم میتونید برای مسئله چیکار بکنید؟ استفاده بکنید. کبریت. خب ببینید این ستا اگر با هم دیگه جمع بشن و کنار هم بیان، همه نیازهای آتش رو چیکار میکنن؟ برآورده میکنن، موجود میشه. اما هر کدوم از اینها رو وقتی که به تنهایی نگاه بکنیم، علت چی هستش؟ علت چی هستش؟ ناقصه. خب حکم رو میخوایم بیان بکنیم.
علت تامه معلول، علت تامه هست، از این وری داریم میدیم این قسمت، علت تامه هست معلولش هم
هست،
علت تامه نیست
معلولش هم
نیست، از این ور معلول هست،
علت تامه
هست، معلول نیست،
علت تامه
هم نیست.
علت تامه
بالا.
علت تامه نیست، معلول نیست. این درست
آره دیگه.
علت تامه در
عرض
علت تامه نمیتونه داشته باشه.
علت تامه این نشون یه چیز دیگه شد. معلول شخصشو داریم میگیم. نوعشو که کار نداریم. میگم این آتیش اینجا. خب.
کجا این آخریه با اون تعریف که از علت تامه کردیم بودن؟
چرا؟
گفتیم که بعد میتواند برقرار کنه. حالا که نیست.
خب حالا این مبتنی همه، ولی وقتی که معلول، وقتی آتش نیست. حالا این یه نکته ظریفی داره ها، یک بحث در بحث فاعل مختاره، تا وقتی اصلا اراده نکرده باشه اصلا علت تامه هست یا نیست. اگر اراده بکنه میتونه اراده بکنه اما اراده واقع نشه. پس به نظر میرسه که بحث ذرات علت و معلولیت تا اونجا هم جاری میشود. خواستید نگاه بکنید کتابی دارن آقای فیاضی، آقای محمد جواد میرجعفری در نظره به نام جبر فلسفی، کتاب جبر فلسفی، نظر حاجی فیاضی رو در باب ذرات علت و معلولی مفصل اونجا توضیح دادن. خب بیایم سراغ علت ناقصه و معلول. نه حالا سر اونجا سر جای خودش، حالا با نظر حاجی فیاضی نمیخواد همینه یاد بگیریم، حالا تا بعدا بیر بیر به قول ترکا گفت اللهم بیر بیر. خب از این ور علت ناقصه هست،
معلولش
میتونه باشه، میتونه وابسته به اینی که باقی اجزا هستن یا اگر فقط علت ناقصه موجوده. معلول موجود یا موجود نیست؟ علت ناقصه نیست، معلول هم نیست، اکسیژن نیست، حالا هزار تا هم حرارت داشته باشید، ماده سوختنی داشته باشید، چیزی نه، آتش موجود نمیشه. از این ور علت ناقصه
نباشه،
علت ناقصه نباشه یعنی تامه نیستش دیگه. علت تامه جمع این چند تا علت ناقصه است، وقتی ناقصه هم نباشه تامه هم نیست.
ولی
اون اصلا معنی اخص فقط شامل علت تامه بود دیگه، من واسه همین اولش گفتم این تقسیم مبتنی بر چیه؟ معلول هست، ناقصه هست، معلول نیست،
میتونه باشه
میتونه نباشه. این تفاوت بسیار مهم علت تامه است و ناقصه هستش در حکم. بخون جناب آقای جلوداری. فکر کردم این کتابش از اون ورید مثلا دیدم، فکر کردم برداشته برای من چیز آورده، تاریخ فضای کاپلستون آورده، میخواد استناد بکنه. خوشحال شدم گفتم فهمیدم اشتباه گفتم، خوشحال شدم برداشته نگاه کرده از کاپلستون گفته اینجا من اشتباه، میخواد بگه اشتباه کردم، میگم خوشحال شدم الحمدلله اشتباهمو گفت. بعد من تو قطعه ها اینقدر دیگه حال نداره ها، اصلا این اصلا نه شیرازی ها
ثابت شدن.
شما حساب کن ملا صدرا شیرازیه، مثلا کار علمی کردنش رو نگاه کن که چقدر بود. خدا رحمت کنه آقای شیرازی.
شیرازی
سعدی، سعدی شیرازی، اصلا آروم همش از این شهر به اون شهر. یه دونه حافظه که فقط یه بار رفت یزد، اونم شلوغ پلوغ شده بود، رفت یزد به خاطر شلوغ پلوغیا، اونم یه دو سال مون فکر کنم یاد کلی دلش تنگ شده، نه کلی شلوغ پلوغ شده بود و دلش تنگ شده بود و آخرش هم برمیگرده میاد. آره واسه همین به قول طلب میگفت شیرازی حافظ رو میشه دوستان یا سعدی رو؟ حافظ رو. چرا؟ چراش مهمه؟ سعدی میگه که برو کار میکن مگو چیست کار، حافظ میگه چی؟ بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، زین اشارت ز جهان گذران. اصلا اون روحیه شیرازی بودن در اشعار حافظ میگه بر لب جوی نشین، اصلا میخوای عرفان هم داشته باشی عرفانش چیه؟ بر لب جوی نشین و گذره عمر، زین اشارت ز جهان گذران ما را بس. سعدی بله برو کار میکن مگو چیستگار، که سرمایه جاودانیست. بفرمایید.
تقسیمات علت وابستگی موجودی به موجود دیگر به صورت‌های مختلفی تصور می‌شود. مثلا پیدایش صندلی از یک سوی وابسته به چوبی است که از آن ساخته می‌شود و سوی دیگر به نجاری که آن را می‌سازد. در جهتی به دانش و هنری که نجار دارد و نیز به انگیزه‌ای که باید برای ساختن آن داشته باشد. و متقابلا برای علت هست اقسامی را می‌توان در نظر گرفت. و چون اقام همه علت های اشتانی لازم است پیش از پرداختن به بیان قوانین علیت و اقام علت و معلول اقسام علت و اصطلاحات ما را یاد باشد تا هنگام بررسی مسائل مربوط دوچار خلط و اشتباه نشد.
خیلی قشنگ خوند، چشمش نکنیم، احسن اصلا خیلی متعول شده. بفرمایید. ها جدی کتابه؟ خودش خوبه کتابه باشه؟
خودش خوبه کتابش
هر از گرم. آره خیلی خوب خوندن، خیلی خوبه. از مشکل بخون عزیزم. کوری چشم این علی نجات رو بفرمایید. اصلا بعد امیر بیان تأکید تأیید کرد دیگه. حالا بفرمایید. من اینا توضیحشو دادم، ایشون در اینجا فقط دو معنا گفته، خودشون در جاهای دیگه که میایم بیان میکنیم در جاهای مفصلتر سه معنا برای علیت ذکر میکنن. از این جهت تقسیم اول یعنی علت تامه و ناقصه، بسید و مرکب، بیواسطه و واسطه، علت انحصاری و جانشین پذیر، داخلی و خارجی، همه مبتنی بر اون تعریف متوسطن که شامل تام و ناقصه و اینا همه میشه. تعریف تقسیم علت حقیقی و اعدادی، این اون معنای عام رو داره شامل میشه، اون معنای عامه است. اینی که میگه مقتضی و شرط هم مبتنی بر همون معنای متوسطه. علت مادی سوری و غایی هم همچنین، همشون معنا متوسط هستش. بفرما جناب آقای محمدی.
علت تامه و ناقصه، علت یا به گونه ایست که برای تحقق معلول کفایت می کند و وجود معلول متوقف بر چیز دیگر جز آن نیست و به عبارت دیگر با فرض وجود آن وجود معلول ضروری است و در این صورت آن را علت تامه می نامند و یا به گونه ایست که هرچند معلول بدون آن تحقق نمی آمد ولی خدا آن هم به تنهایی برای وجود معلول کفایت نمی کند و باید یک یا چند چیز دیگر را بر آن افزود تا وجود معلول ضرورت یابد و در این صورت آن را علت ناقصه می کند.
این تعریف اول، ببخش تقسیم اول. تقسیم دوم تقسیم علت است به بسیط و مرکب. در عالم مجردات تام وقتی که بخوایم نگاه بکنیم، آن چیزی که علت تامه ما هم هست، در واقع دقیق دقت بکنید، این تقسیم به بسیط و مرکب مال معنای عامه، خاصه یا اخصه؟ مال معنای اخصه. یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم علت تامه یا بسیط هست یا مرکب، یعنی گاهی اوقات علت تامه ما یه چیز اما خودش بسیطه. خداوند میخواد عالم رو خلق بکنه، یک مجرد تامی میخواد عالم رو مثلا چیزی رو ایجاد بکنه، این نیازمند به اجزا و اینها نیست که علت تامه باید 10 تا چیز کنار هم دیگه جمع بشن. اما وقتی که شما علت غایی میخواید، علت فاعلی میخواید، علت مادی میخواید، علت مثلا چی سوری هم میخواید، اینجا میشود علت شما علت مرکب. حاشیه نکته، اینا یادم نگرفتید مهم نیست، در رابطه با خدا، خدا مگه در افعالش علت فاعلی نیست؟ آیا خدا علت غایی میخواد یا نمیخواد؟ غایی نمیخواد. خدا علت غایت هدفی میخواد نه برای خلقتش، علت غایی میخواد. آیا این موجب ترکیب نیست که اصلا ما علت بسیط هیچ جا نداریم؟ حتی خداوند هم که بخواد کاری انجام بدهد باز هم یک نحوه ترکیبی حاصل میشود، چون ما هم علت فاعلی میخواییم هم علت چی میخواییم؟ قایی میخوایم. پس علت تامه ما حتی جاهایی که خدا داره کار انجام میده مرکب است از علت فاعلی و علت قایی. میتونیم اینو بگیم یا نه؟
خودش
هم. ها؟
همش خودشه.
یعنی چه همش خودشه؟
علت
خودشه. آها، اونجا میگن در رابطه با خدا گرچه خدا غایت داره اما غایت خدا صفات الهی موجود هستن به این وجود او، چیزی غیر از وجود او و خارج از وجود او و مغایر وجود او نیست. بنابراین در رابطه با فاعلیت خدا نسبت به عالم و افعالش علت غایی داریم اما علت غایی او چیزی بیرون از او نیست. بنابراین چی هستش؟ بسیط است. بفرمایید. بله. بله؟ خود اصلا ماده و صورت، یعنی خدا برای اینکه خلق بکنه نیاز داره یا ماده و صورتی قبلا باشه؟ خود ماده و صورتی که خدا داره ایجاد میکنه، خود اصل ماده و صورت رو کی ایجاد کرده؟ برای اینکه علت، برای اینکه اصل ماده و صورت رو ایجاد کرده، خودش یه علت مادی و صوری میخواد؟ میشه تسلسل.
نه آخه مادی و صوری نه از اینجا که
ببینید، خداوند یک خلق داره، یک ابداع داره. گاهی اوقات خداوند تبارک و تعالی زمین رو خلق کرده، آسمان رو خلق کرده، میگه جبرئیل برو خاک بیار، خاک میاره، میگه آب بریز، گل شد، گل میشه، میگه بذار بمونه، گله بدبو میشه، طین لازب، چسبناک میشه، طین لازب، بعد که میمونه میگه بذار زیر آفتاب خوش شه، سلسالن کلفخار، مثل سفال خوش میشه، بعدش میگه و نفخت و فیه من روحی. برای اینکه بدن انسان خلق بشود ماده و صورت نیاز داره، یه خاکی باید بلند شه و بیاد. اما اونجایی که چیزی نبود، خاکی هم، زمینی و آسمانی هم نبود، میخواد خلق بکنه، آیا خدا نیازمند علت مادی و صوریه برای خلق کردن؟
از اینجا میگه مادی و صوری نه که قبل از مثلا معلول باشن، اصلا وجودشون معیت داره و معلول دیگه. الان این کتاب همین صورتی که داره علتشه یا همین مادی که
این علت داخلیه، یعنی برای اینکه این اینجوری باشه. ولی اصل ماده و صورت چی؟ خودش یه ماده و صورت دیگه داشت؟
نه
همین دیگه، ما اونجا رو داریم میگیم. اونجا نه، اولی که میخواد موجود بشه، شما اون اولی که میخواد موجود بشه میگه کن فیکون، ماده ای داشت که برای اینکه این اونجوری بشه فاعل بیاید، یک علت خارجی. من این الان علت خارجی داره، من باید باشم به عنوان نجارش، یه علت داخلی هم داره، یک ماده و صورتی هم باید همینجا داشته باشیم. پس من برای این که بتونم کار انجام بدهم باید ماده و صورتی، یعنی ماده یک جسمی باشد که بتونم بیام تو نجاری با اره، نمیدونم با ابزار اینو درست بکنم. اما ماده ای نیست، خدا نیاز داره که علت مادی و صوری داشته باشه برای خلق؟
خدا نه.
تموم شد.
نه.
تموم شد. بالاخره ما با چی کار داریم؟ وجود معلول، یعنی اون ماده اولایی که اولین بار خدا میخواد ایجادش بکنه. آیا لازمه که قبلش یک ماده و صورتی باشه که ضمنش هم اونا باشه؟ نه. در ادامه بله، ایراد نداره، در ادامه ایراد نداره. اما اون اصلش چی؟ فعل خدا میگه کن
فیکون.
بخون جناب آقای، بفرمایید.
کجا چرا گفتیم که این تقسیم بندی بسیط و مرکب فقط برای معنی خاصه؟
خب علت ناقص هم داره، بسیط و مرکب داره.
آره یه جور مرکب نداره؟ مرکب داره؟
چه جوری؟
مثلا خیلی مثال میشه دارم
بزن
مرکب باشه.
اون دیگه خود اون که هر کدوم از اونا میشن علت ناقصه. اگر شما میگی یک علت ناقص است که خود این مرکب از چند تا چیزه، میگیم این دیگه نشد علت ناقصه. چی علت ناقصه است؟ هر کدوم از اینا خودشون به تنهایی میشن چی علت ناقصه. بفرمایید جناب آقای صادقی، میتونی حرف بزنی؟ بفرم در حالت
بسیط مرکب. از نظر دیگر می توان علت را به بسیط مرکب تقسیم کرد. علت بسیط مانند مجرد تام خدای متعالی و جوهرهای ارکانی که باید در جای خودش اثبات شود، و علت مرکب مانند علتهای مادی که دارای اجزای مختلف می باشند.
علت بی واسطه و با واسطه، حال ندارم دیگه با نشان بنویسم. علت میتواند بین علت و معلول واسطه‌ای وجود نداشته باشه. به این علت مباشر هم گفته میشود، یعنی من نسبت به چی؟ ارادم میشم مباشر. اما من نسبت به حرکت دستم، حرکت انگشتم، غیر مباشرم، با واسطه‌ام. یعنی من اراده میکنم چه چیزی دست رو حرکت میدهد؟ اراده. حالا من نسبت به حرکت ماژیک و حرکت خودکار چی هستم؟ دو تا واسطه میخوره. من اراده میکنم، اراده انگشت رو حرکت میده، انگشت من چی رو حرکت میدهد؟ این خودکار را حرکت میدهد. حالا گاهی اوقات میتونیم بریم بالاتر. اگر بگیم یک عقل مجردی، عقل عاشری، نمیدونم هر چند تا عقلی که میخواد باشه، او من را ایجاد کرده است، پس برای این حرکت ماژیک مباشرش مثلا، مثال دقیقه فلسفی نیست، میشه حرکت دست. حرکت دست معلول اراده است، اراده معلول من، من معلول مثلا عقل عاشرم، من معلول خداوند تبارک و تعالی هستم. اونجایی که به خداوند میگیم علتل علل. حالا تو بحث های توحیدی بلخص بحث های ملا صدرا بحثه که آیا اشیاء دیگه هم تأثیراتی دارن ذاتن، خدا میشه علت با واسطه، یا این که بقیه همه معداتن، خداوند علت بی واسطه است در هر چیزی. ذیل بحث توحید افعالی این مسئله باید حل بشود که توحید افعالی یعنی فقط خدا علت العلله، یا نه در هر فعلی خدا علت مباشر و بی واسطه است، بقیه چی میشوند؟ شرایط و معدات. این مبتنی بر اون مسئله است. بخون جناب آقای رضایی. خوندی که آقای پوازی؟ ده.
از نظر دیگر می توان علت را به بیواسطه و با واسطه تقسیم کرد. مثلا تأثیر انسان را در حرکت دست خودش می توان بیواسطه دانست و تأثیر او را در حرکت قلمی که به دست دارد با یک واسطه و در نوشته که می نویسد با دو واسطه و در معنی که در ذهن خواننده پدید می آید با چند واسطه شده.
خب این می شود علت چی؟ با اینا همه در علت های حقیقی انا معدات را هنوز با داخل بازی نکردیم. جانم بپرس. نه یه معناست، بی واسطه بهش مباشر هم گفته می شود، با واسطه یا غیر مباشر هم بهش گفته میشه. ذیل اینجا یک تقسیمی، بسیار تقسیم مهمیه، از یک جهت شباهت داره به همین علت بی واسطه و با واسطه، اما از یک جهت هم بینش چی هستش؟ تفاوت وجود داره. این رو مرحوم آیت الله مصباح اینجا در ضمن تقسیمات علت ذکر نکردن، اما در مباحث توحید افعالی از مهمترین تقسیماتی که به کار می رود چی هستش؟ این تقسیم است که در یک تقسیم بندی دیگر علت تقسیم می شود به علت طولی و علت چی؟ عرضی. عرضی نگیم ها، چون که این طول در برابر چی هستش؟ عرض. منصوب به طول می شود چی؟
طولی.
منصوب به عرض می شود چیه؟ عرضی. حالا جوهر داریم، مقابل جوهر چیه؟ عرض. ذاتی داریم، مقابل ذاتی چیه؟ عرضی. پس عرضی گاهی اوقات در برابر ذاتی میاد، عرض در برابر چی میاد؟
جوهر.
اشکال اینجا پیدا می شود که گاهی اوقات ما از جوهر و عرض هم میایم منصوب میسازیم، میگیم جوهری و میگیم انسان یک ماهیت جوهری است، رنگ یک ماهیت عرضی است. اینجا وقتی که عرض منصوب ساخته می شود، با این خیلی جاها بینشون چه می شود؟ خلط می شود. مثلا رنگ جوهر است یا عرض؟
عرض.
اما رنگ تعریف دارد، میگیم رنگ کیف محسوس مبصر است. کیف محسوس بودن برای رنگ مثلا چی هستش؟ ذاتیه. خود این رنگ مثلا سفید میتواند عرضی داشته باشد. کم رنگ و پر رنگ بودن برای یک ماهیت رنگ میشود چی؟ عرضی است. پس اینا رو حواس عزیزان بزرگواران زخما باشد که این دو تا رو با هم دیگه این سه تا رو در واقع طولی عرضی عرض و منصوبش عرضی عرضی در برابر ذاتی که مال کلیات خمس هست رو با هم دیگه خلط نفرمایید. یکی دیگر از تقسیم ها چقدر وقت داریم؟ چقدر 11 دقیقه وقت داریم. یکی از تقسیمات تقسیم علت است به طولی و عرضی. طول و عرض در ریاضیات معنای خاص داره. طول شیئی مثل مستطیل ضلع بزرگشو بهش میگن طول، ضلع کوچکشو بهش میگن چی؟ عرض. اما در مباحث فلسفی طول و عرض یک معنای خاص داره. وقتی که دو تا موجود را با هم چه کار میکنن؟ مقایسه میکنن. اگر بین آنها رابطه علیت باشد میگن رابطه اینها رابطه چی هستش؟ طولیه. اگر بین آنها رابطه علیت نباشد بین ها میگن رابطه چی هستش؟ عرضی. دوتا موجوده در عرض هم یعنی بینشون رابطه علیت نیست، گرچه یکی مثلا چاقتره و یکی مثلا چی هستش؟ لاغرتره. این چاقی و لاغری دخالتی در این نداره. اینها در چی حساب میان؟ در عرض هم به حساب میان. سن یکی اندازه مثلا لاک پشته، سن یکی اندازه مثلا یک جوجه است. این دوتا با اینی که از این جهت با هم تفاوت دارن اما رابطه شون رابطه چی هستش؟ عرضی. خب در تقسیمات علت، در تقسیمات چی؟ علت. میگن ما علت ها یا علل طولی داریم و علل چی داریم؟ عرضی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما به شی در واقع ما به معلول واحدی نگاه میکنیم، این معلول واحد یک سری علل داره. اگر فقط یه علت داشته باشه اونم خدا، این تقسیم درش پیاده نمیشه. شیئی که یک سری علل داره میگه خود این علتها رو میاییم با هم دیگه چه کار میکنیم؟
مقایسه.
خود علتها رو داریم با هم مقایسه میکنیم. اگر بین خود این علتها رابطه یه چی داشته وجود داشته باشه؟ علیت وجود داشته باشه، میگن رابطه این علتها رابطه یه چی هستش؟ طولی. اما اگر بین خود این علتها رابطه علیت وجود نداشته باشه میشود رابطه یه چی؟ باز میگه عرضی. مثلا یک معلولی مثل حرکت دست، یک معلولی مثلا چی حرکت دست؟ برای اینکه دست حرکت بکنه اول از همه باید دست چی باشه؟ موجود باشه. برای حرکت دست نیازمنده به چی هستش؟
اراده.
چه کسی اراده رو ایجاد میکنه؟ من. منو کی ایجاد کرده؟ خدا. دستو کی ایجاد کرده؟
خدا.
خب الان وقتی که اراده رو نه با این با دست مقایسه میکنیم، اراده علت دستی یا دست علت اراده؟ هیچ کدوم. پس میشن رابطهشون رابطه یه چی؟
عرضی.
وقتی که رابطه من و اراده رو لحاظ میکنیم، آیا بین اینجا علیت وجود داره یا نه؟ پس رابطه این دوتا با معلول میشود رابطه طولی. وقتی که من را با دست مقایسه میکنیم، آیا من دستم رو ایجاد میکنم یا نه؟
نه.
پس رابطه میشود رابطه
عرضی.
این تعریف، این تقسیم بسیار ساده در بحث توحید افعالی راهگشاترین و مهمترین تقسیم به حساب می آید. ببینید مشکل کجاست؟ ببین اشکال اینه، میگه که اگر این ماجیکو از اینجا من برمیدارم میذارم اینجا، خدا چی کار است؟ اگر خدا اینو از اینجا برمیداره میذاره اینجا، من چی کارم؟ اگر من 50% زور میزنم خدا 50% زور میزنه، اگر من 60% زور میزنم خدا چقدر زور میزنه؟ 40%. اما وقتی که خدا 100% زور میزنه من هیچ کارم، وقتی من 100% زور میزنم این ساده شه. اما ببینید مثلا میگن زلزله قدیم که مردم سواد نداشتن میگفتن چرا زلزله میاد؟ خدا. چرا خدا زلزله میفرسته؟ مردم گناه میکنن. پس چون نمیدانستن میگفتن 100% این کار کار کیه؟ کار خداست. علم که پیشرفت کرد دیدم بابا زمین یه سری صفحاتی داره، گسلهایی داره، اینا به هم دور میشن، نزدیک میشن، این انرژی ممکنه یه جایی متراکم بشه، یه لحظه مثل فنری که میخواد آزاد بشه، آزاد بشه میشه زلزله. پس زلزله علتش چیه؟ مسائل زمین شناسی 100%ش هیچ ربطی به خدا ندارد. علم تعبیر بعضی از غربی ها نسبت به علم اینه، میگن بعضی افراد میگن خدا خدای رخنه پوشه، یعنی هر جایی رو که علم نتواند پر بکند کی میاد پرش میکنه؟ خدا. اگر نمیدونیم چرا این اتفاق میفته میگیم خدا، اما وقتی که علت و قوانینش رو کشف کردیم میگیم دیگه ربطی به خدا. مسئله اینی که شما خدا رو از اون اوج اووردی در عرض دیگر اشیا قرار دادی، میگی اگر کار منه کار خدا نیست، اگر کار خداست، در حالی که رابطه رابطه طولیه. میتونیم بگیم حرکت دست 100%ش وابسته به اراده است از حیث فاعلیت؟ بله. میتونیم به جای اراده به من نسبت بدیم، بگم 100% حرکت دست برای چی هستش؟ منه. خب تقسیم نمیشه، بالاخره دو تا 100% الان پیدا کردیم، هم اراده رو شما 100% دونستی هم منو. میگه وقتی که در عرض باشه نمیتونی دو تا 100% داشته باشی، باید تقسیم بشه بینشون. اگه یکی 100 یکی 0 یکی 100 اون یکی دیگه 0، این 60 اون 40. اما وقتی رابطه از حالت عرضی اومد در کجا؟ رابطه طولی. این رتبه پایینی 100% دخالت داره بدون اینکه از تاثیرش کم بشه، رتبه بالاتری هم 100% تاثیر داره، بلکه هر چقدر بالاتر بری اهمیت علت و تأثیر و نحوه تأثیر گذاریش چیه؟ بیشتره. جایگاهش بیشتره. تأثیر من در حرکت دست بیشتره یا تأثیر اراده؟
من
دارم اراده میکنم. گرچه 100% حرکت دست به واسطه یه اراده است از حیث فاعلیت، اما تا من اراده نکنم اراده‌ای موجود
نیم.
حالا اگر شما بیای در اوج قله بگی من رو هم کی ایجاد کرده؟ خدا. پس 100% کار اراده است، 100% کار منه، 100% هم کار کی هستش؟ خدا. پس توحید افعالی، بعضی هم میگن خب پس ما هیچ کاره ایم و افوض و امری الالله، ما اصلا ما هیچ کاره ایم. نه، ما یه کاره ای هستیم حداقل به همین مقدار که باید بخوایم، اما آن کسی که سررشته علی الله تسیر الامور، سررشته همه امور متویاتون به یمینه، به دست کیه؟ خدایی که در طول است و ما آوردیم در عرض. قدیمی ها چون در عرض بود هر جایی که علم هیچی نمیگفت گفت کار خداست، هر جایی که کار علمه میگه کار کیه؟ خدا دیگه نیست. هر چقدر علم پیشرفت کرده خدا در عالم عقب نشینی کرده در نگاه غربی ها. چرا؟ چون خدا رو خدای در عرض معرفی کردن، خدا رو خدای چی معرفی کردن؟ رخنه پوش. اولم یراو الت تیر فوق هم صافاتن و یقبزنه، نگاه نکردید بالا سرتون این پرنده بالاشون رو باز بسته میکنن؟ بیا اولا پرنده بالا هستن، بالهاشون هم چیکار میکنن؟ ما یمسکهن الا رحمان، فقط رحمان. پس بال زدنه چی؟ بال زدنه کشک؟ میگه نه، همه اینها رابطهش میشود رابطه طولی. این تقسیم در بحث حل کردن مسائل توحید افعالی، در بحث مسئله جبر و اختیار، توجه به این تقسیم و فروعات این تقسیم مهمترین جوابی است و مهمترین نکته ای است که در بحث توحید افعالی باید بهش توجه بشود. صلوات قد بفرمایید.